بحث ما در این محضر شریف در رابطه با نامه های حضرت امام حسین علیه السلام به افراد و اصحاب و یاران مختلف بود. یکی از نامه هایی که امام حسین نوشتن و در آثار متأخرین آمده نامه ایست که به حبیب ابن مظاهر مرقوم فرموده اند. حبیب ابن مظاهر می دونید از اصحاب پیغمبر گرامی اسلام است و این شخصیت کسی است که می دونید خیلی پیغمبر و اهل بیت رو دوست داشت و علاقمند به اهل بیت بود. حبیب ابن مظاهر کوفه بوده است. نامه ای رو بعضی از نوشته های متأخر ذکر کردند که امام حسین علیه السلام برای حبیب نوشته. این نامه رو من امروز مورد بحث قرار میدم، البته نامه کوتاهی است. در این نامه نوشتند من حسین ابن علی الی الرجل الفقیه. این نامه از حسین است به یه آدم فهمیده، رجل فقیه. امام حسین حبیب رو فقیه یعنی فهمیده خطاب کرده. البته کلمه فقیه در اون زمان به معنای امروزیش نبود، یعنی دانا، فهیم. این نامه از حسین است به یک انسان فهیم و دانا. جناب حبیب، این نامه رو من به تو می نویسم. لا تبخل علینا به نفسک. حبیب، از جانت بر ما دریغ نکن و ما رو یاری کن، ما رو کمک کن. یجازی که رسول الله یوم القیامه. من حسین قول میدم جدم رسول خدا، جواب این حرکت و جواب این یاری تو بده، جزا تو از پیغمبر بگیری. نامه همین است، یک کلمه. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حبیب رو همین نامه آتش زد، حبیب رو همین نامه هوایی کرد. تا نامه امام حسین رو نوشتن، ظاهراً بعد از شهادت مسلم ابن عقیلم بوده، دریافت کرد که فقط نوشته حبیب ما رو یاری کن، جدم رسول الله جزاتو میده. لا تبخل علینا به نفسک یجازی که رسول الله یوم القیام. از کوفه مسلم ابن اوسجرم برداشت دوتایی، دو به دو اومدن کربلا و خودشون رو رسوندن به امام حسین. ظاهراً تو همین ایام محرم نزدیک عاشورا و اینها هم بوده که زینب کبرا سلام الله علیها میگه من نگاه میکردم هی میدیدم که لشکر دشمن داره زیاد میشه، اما کسی نمیاد به برادر من به پیونده. ما کمم میشدیم، بعضیا میرفتن، کسی نمی اومد. این لشکر امام حسین در اقلیت بودن. حق گاهی اینطور است، متاسفانه باطل چون زرق و برق داره، دنیا داره، بیشتر بهش گرایش پیدا میشه. زینب سلام الله علیها میگه یه وقت دیدیم که از دور یک سیاهی داره میاد، دو نفر دارن میان حرکت میکنن. از برادرم امام حسین میگه پرسیدم که اینها کی هستن؟ امام فرمود اینا هم سپاهیان منن، لشکریان منن. این حبیب ابن مظاهر است یا مظاهر و این هم مسلم ابن اوسجد. زینب کبرا سلام الله علیها به امام حسین عرضه داشتن برادر سلام منو به حبیب برسون. خیلی خوشحال شد امام حسین، زینب کبرا، از این که حبیب آمده، عرضه داشت سلام منو به حبیب برسون. امام حسین آمد استقبال این دوتا. وقتی اینها وارد شدن، امام به حبیب فرمودن خواهرم زینب سلام رسانده. میگن حبیب ابن مظاهر به حدی منقلب شد، این خاکها رو بر میداشت، خاک کربلا رو رو سر و صورت خودش میداشت، گفت من کیم که زینب سلام من رو رسونده، زینب به یاد من بوده. خیلی خوشحال شد از این در واقع کلام و جمله ابا عبدالله علیه السلام. و میدانید شما حبیب ابن مظاهر کسی است که شب عاشورا نافع ابن هلال میگه من و حبیب با یه عده‌ای از اصحاب رفتیم جلو خیمه حضرت زینب، عرض کردیم خانم مطمئن باش ما حسین رو تنها نمیگذاریم، تا ما هستیم نمیگذاریم ضربه ای و لطمه ای به فرزند زهرا وارد شود. عرضم این است که جواب نامه رو با عملش داد. خیلی ها امام حسین براشون نامه نوشت سه گوش نکرد. احنف ابن قیس تو دستره وقتی نامه امام حسین بهش رسید زیرنویس کرد نامه رو، فصبر یا حسین فصبر ان وعد الله حق، حسین صبر کن انشاءالله کارا درست میشه. خودش نیامد. عبید الله حر جوفی وقتی امام حسین شخصا اومد جلو خیمه دعوتش کرد که خودش میگه من یادم نمیره حسین آمد در حالی که بچه هاشم دورش بودن، بچه های کوچکش، آمد به امام حسین جواب رد داد، گفت آقا من اگه شمشیری اسلحه ای اسبی چیزی میخوای میدم، کمک مالی میکنم ولی خودم نمیام. نیامد. توفیق شامل هر کسی هم نمیشه. مگه میشه به یک کسی گفتن تو چرا کربلا نبودی؟ مکه بود، یکی از افراد معروف گفتن تو چرا کربلا نبودی؟ خیلی از اصحاب پیغمبر، از افراد معنون با نام و نشان تو قضیه کربلا حضور نداشتند. گفت که اسماء هؤلاء مکتوبه، گفت اینا یه آدمای ویژه‌ای بودن، اسماشون از قبل مشخص بود، یعنی توفیق خاصی داشتن. تو این کاروان حسینی یه کسانی هستن تازه از راه رسیدن، مثل هور، مثل زهیر، یه کسانی هستن از تو لشکر عمر سعد اومدن پیوستن، مثل ابوالهتوف سعد، ابوالهتوف و سعد اینا تا بعد از ظهر، تا ظهر عاشورام تو لشکر ابن زیاد بودن. دیگه اون لحظه آخر که امام حسین همه یارانشو از دست داده فریاد حلم ناصر زد، این دوتا برادر یا دوست، حالا تردید از منه، که اینا تو سپاه دشمن بودن، سعد و ابوالهتوف، آخرین لحظات دیگه جدا شدن از لشکر ابن زیاد و پیوستن به امام حسین. سابقه خیلی خوبی هم ندارن اما بالاخره عوض شدن. حالا امام در این نامه نوشته است به حبیب، حبیب تو جانت رو از ما دریغ نکن، جدم رسول خدا تو رو پاسخ خواهد داد و جزای این کار تو خواهد داد. به همین مناسبت اجازه بدید من یه بحثی رو امروز مطرح کنم تحت عنوان توفیق. ببینید که توفیق یک لطف خداست، یه عنایت خداست. اینی که آدم توفیق پیدا کنه زیارت بره، نماز اول وقت بخونه، مؤدب باشه، توفیق پیدا کنه. خیلی ها هستن آقا وضع مالیشون خوب اما توفیق کمک به مردم ندارن، توفیق زیارت ندارن، خیلی پول خرج میکنه اما گاهی خمس و زکاتشو توفیق نداره بده، خیلی تلاش میکنه تو زندگی، کار زیاد میکنه اما انقدر استفاده از عمرش نمیکنه. یکی هم میبینی عمرش کوتاه ولی پربرکت، کار و درآمدش هم زیاد میبری، 5 بار مکه رفته، 10 بار مشهد رفته، زیارتهای متعددی، یعنی در واقع یک عوامل و زمینه هایی میخواد. اینی که در حدیث داریم لا قاعده کالتوفیق، هیچ پیشوایی به اندازه توفیق، یعنی لطف و عنایت خدا نمیتونه انسانو کمک کنه. اینی که حضرت یوسف تو اوج گناه گفت اگه خدا به من توفیق نده، خدا کمکم نکنه، منم سقوط میکنم، منم ممکنه بلغزم، لولا ان رعا برهان ربه، اگه خدا یه گوشه چشم و یه عنایت و یه خلاصه دست لطفی رو سر انسان قرار بده سقوط نمیکنه انسان. خیلی جاها انسان حفظ میشه، با بعضیا دوست نمیشه، با بعضیا ارتباط برقرار نمیکنه، بعضی زمینه ها اصلا براش فراهم نمیشه. ولذا عزیزان بیایید سعی کنیم این توفیق رو از خدا بگیریم، زندگیمون کسب کنیم. حالا من راهاشو براتون عرض میکنم چجور میشه به توفیق رسید، ولی بدانید روایات متعدد داریم لا کل من نوا شیئا قدر علی، اینطور نیست که هر کسی نیت کاریو کرد بتونه انجام بده. ولا کل من قدر علی شیء وفق له، اینطور نیست که هر کسی قدرت کاریو داشت بتونه انجام بده. نه، وقت طرف سالم هست، پولم داره، همه امکاناتم داره، میبینید نمیتونه یه حج بره، خودشم نمیفهم یا زندگیم سر و تش جور نمیشه، کلاف سردرگم. یکی هم میبینی با یه درآمد ساده زندگی آرامی دارد. اینی که بعضی افراد میبینید زندگیشون، عمرشون، کارشون، کسبشون، برکت درش نیست، عنایت درش نیست، دائم با موانع مواجه هستن، یه عاملش توفیق نداشتنه، به خود واگذار شدنه. چرا پیغمبر سر به سجده میذاشت گریه میکرد، اللهم لا تکلنی الی نفس، خدای منو به خودم و مگذار. چون اگر خدا انسانو به خودش واگذار کنه، دست توفیقشو برداره، مثل ماشین ترمز بریده تو سرازیری میشه، کس نمیتونه نگهش داره. اینقدر ما قدرت نداریم که بگیم با عقلمونو با وجدانمونو، نه، اوج گناه و معصیت نه عقل کار میکنه نه وجدان. وجدان غالبا بعد از گناه بیدار میشه. او بابا وقتی بمب انداخت تو هیروشیما و ناکازاکی، سرگاه کلوت اون انسانها رو کشت، سوزاند، 200,000 انسان رو تو ژاپن از بین برد با یه بمب، با فشار یه دکمه، بعد پشیمان شد. حالا دیگه یعنی نمیشه زنده کرد اینا رو که، بعد پشیمانی فایده نداره، بعد وجدانش اومد مذمتش کرد. زریخا یوسف رو به زندان که انداخت و آبا از آسیاب افتاد و یوسف خلاصه تهمت به زده شد و زندانی شد، بعد قرآن میگه که برگش سراغ وجدانش، گفت الان حس الحق، حالا حق رو فهمیدم، یوسف بیگناه بود، تقصیر من بود. بعضی از ضررها جبرانش سخته، بعضی از ضررها هزینش سنگینه. حالا عمر سعد بعد از کربلا پشیمان شد، خولی پشیمان شد، عبیدالله حر جوفی کیه که حالا بیاد خون امام حسین رو دوباره برگردونه؟ یه چیزاییه، گاهی یه اتفاقاتیه، یه تصادفیه. میبینی گاهی آدم میگه اگه مثلا این کارو کرده بودم ماشینم تصادف نمیکرد، 5 نفر رو از دست بده. بله اگه کرده بودی آره، ولی حالا دیگه بعضی پشیمانی ها هزینه و اون در واقع جبرانش سنگینه. لذا توفیق میخواد. حبیب توفیق داشت، مسلم ابن اوسجه توفیق داشت، حر ابن یزید ریاهی توفیق داشت، زمینه براش فراهم شد. زهیر عثمانی مذهبه، تو خط امام حسین نقل کردن از اول نبوده. اتفاقا روز عاشورا یه کسی هم بهش گفت زهیر تو که با امام حسین نبودی اینجا چه کار میکنی؟ گفت من نبودم، اما شجاعتشم دارم بگم دعوتش نکرده. ببینید در کربلا دو تا برادر، یکی تو سپاه دشمن بود، یکی تو سپاه امام حسین. عمر ابن قرزه تو سپاه امام حسین، علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد. علی ابن قرزه دو تا داداشو زیر یه سقف از یه پدر تو یه خانه، یکی شده مرید عمر سعد، یکی شده عاشق امام حسین. اون داداشه رو این کار میکرد، تبلیغ میکرد، میگفت داداش بیا به ما پیوند، بیا پیش ابن زیاد. اینم میگفت نه، من سر زهرا حسین ابن عدی رو رها نمی کنم، حق اینجاست، واقعیت تو اشتباه میکنی، تو گمراهی. تو جنگ بدر پدر گاهی تو سپاه دشمن بود، پسر تو سپاه اسلام. مگه این حنظله قصیل الملائکه که انقدر اسمشم معروفه تو تاریخ، این باباش آدم بدی بود، باباش جز منافقینه، خودش یک جوان رشید مؤمن متدین. توفیق از خدا خواهیم، توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. اگه کسی توفیق مؤدب بودن مقابل پدر و مادر رو نداشت، حالا پدر بالاخره ممکنه صبر کنه، تحمل کنه، پیرمردی است عمرش کفاف نده، اما این بچه بی ادب عاقبت به خیر نمیشه. اولادش باش همین برخوردو میکنه، تو زندگیش کسب و کارش برکت پیدا نمیکنه، گره تو زندگیش ایجاد میشه. توفیق میخواد این که انسان خدمت پدر و مادر داشته باشه، احترام بزرگتر، تو مجلس امام حسین بیاد، اینا همه توفیق میخواد. قرآن میگه فلولا فضل الله و رحمته علیکم ما زکا منکم من احدن ابدا، اگه فضل خدا و لطف و عنایت خدا نباشه شما موفق نمیشید. خب سوال، ما کجا توفیق پیدا کنیم؟ این توفیقی که شما میگید رأس و سعاده، التوفیق رأس و سعاده، التوفیق اول النعمه، اولین نعمت تو زندگی آدم توفیقه، اولین سعادت توفیق، اینا کجا میشه پیدا کرد؟ حالا من یه چند راهش براتون میگم. یکی از راه‌های کسب توفیق گفتن تفکره. من تفکر فی آلاء الله وفق. اگر آدم تو نعمت‌های خدا تو تاریخ تو حوادث گذشته فکر کنه، توفیق براش پیدا میشه. اندیشه توفیق میاره. میدونی چرا؟ اگر آدم نشست یه نگاهی کرد، آقا سلیمانی بود، قارونی بود، هارونی بود، موسایی بود، همه رفته، تاریخ ببینید چقدر تغییر کرده، کو سلیمان، کو قارون، کو هارون، کو فرعون، کو موسا، نام کی موند، نام کی نموند. اینی که امیرالمومنین اصحابشو می آورد کنار قبرستان می فرمود عین العمالقه، کوشن شاهای شام، کوشن کسرا شاهای ایران، کجا رفتن جبارا زورگوا، کو فرعون، کو سلیمان، کو قارون، کوشن اونایی که هی رو هم گذاشتن جمع کردن. یه وقت این غسالخانه بهشت زهرا رفته بودم من، خب اونجا روز 200 تا 300 تا گاهی جنازه میشویم، جالب آدم وایسه تماشا کنه، پشت شیشه میشورن، معلومه پشت شیشه پیدا، 5 تا اینور 5 تا اونور، 10 تا جنازه رو همزمان گاهی میشورن، بعد 10 تای بعدی 10 تای بعدی تا 300 تا غالبا سهمیه شستشوی جنازه یک روز بهشت زهرا است غالبا اینطور، حالا با یه آمار بالا پایین. آدم یه چند دقیقه وای میسه، آقا این جوان چیکار کرده؟ میگن این مثلا کارمند بوده سکته که، این آقا کاسب بوده، این تصادف کرد، این دختر خانم نمیدونم بیماری فلان داشت، اون آقا پسر، این جنازه هایی که پشت سر هم داره میاد بیرون یکی پس از دیگری نماز خوانده میشه و کفن میشه و هر کدومم با یک ویژگی، اونی که آدم نگاه میکنه یه وجه مشترک تو همشون هست، با اون که همه دست خالی میرن تو قبر از مال دنیا، هیچ که هیچی نمیبرد، کفن است. وقت انسان یه تأملی رو این، چرا پیغمبر اکرم میفرماید مردم قلبای شما زنگ میزنه، ان هذه القلوب یصدع کما یصدع الحديد او یرین کما یرین الحديد، فرمود این قلباتون زنگ میزنه مثل آهن. البته اگه پوک نشه خطر نداره خیلی، آهن یه وقتی اینقدر عبه میره که میای چکش بزنی له میشه میپیچه، دیدی آهن با اون عظمت اینقدر گاهی خراب شده که اینو میای برش داری میبینی نصف میشه، این خیلی سخته. آهنی که دیگه دو از بین رفته و سوراخ شده و چکش بهش میزنی هر کجاش میزنی دیگه فرو میریزه، این مشکله. لذا نذارید قلب اینطور بشه. قرآن میگه بعضی از قلبات تبع الله علی قلوبه، ختم الله علی قلوبه، اینا مثل اون آهن خورد شده، قساوت اونقدر گرفته مثل سنگ شده. اما بعضی از قلبا رو قرآن میگه کلا بل ران علی قلوبکم، زنگ زده. اگه آهن محکم باشه این زنگی که روش نشسته خیلی خطر نداره، میشه با سنباده با یه ضد زنگ بردش. اگه قلب خیلی خراب نشده باشه، روح اگه خیلی رسوخ نکرده باشه درش گناه، راحت میشه زدودش، میشه سنباده زد، ضد زنگ زد. با پیغمبر فرمودید قلبا گاهی زنگ میزنه، جلو زنگ زدنشو بگیرید. یا رسول الله چجور؟ فرمود ذکر معاد، یاد قیامت زنده میکنه قلب. موعظه، همین نصیحت، همین جلسات، و حالا هیچ اثری که نداشته باشه حد اقلش اثر موعظه که داره. خب همه این حرفا هم ممکنه همه بلد باشه، اما تکرارش. چرا تو قرآن بیش از 30 مرتبه تو یه سوره میگه فب ای آلاء ربکما تکذبان؟ چقدر تکرار شده تو سوره الرحمن بیش از 30 مرتبه فب ای آلاء ربکما تکذبان. تو سوره شعرا 8 مرتبه در جاهای مختلف ان فی ذلک آیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، 8 مرتبه این آیه تکرار شد. مردم، توی قصه ها برای شما علامت نشانه است، اینا رو برید توجه کنید. فرمود اگه میخواید قلب زنگ نزنه، موعظه، قرائت قرآن. یه روزی یه بار آدم به این آیات قرآن نگاه کنه، ولو دو تا آیه بخونه قلبش نورانی میشه، ولو بلد نیست سوره قل هو الله رو بخونه، اصلا سواد نداره نگاه کنه به قرآن. نظر به قرآن عبادته. النظر الى القرآن به غیر قراءتن عباده، حدیث میگه آقا بلد نیست سواد نداره، نگاه کن همین آیاتو ببینی سواد داره. قل هو الله رو بخون از روش، حمدو بخون از روش، باز کن، بذار این قلب از کانالای مختلف نور بگیره. احفظ که میخونی فقط زبان یک کاناله، ولی از رو که میخونی، بلندم میخونی، گوشت میشنوه، چشت میبینه، زبانت هم میگه، 3 تا کانال نور میرسونه به قلبت. بذار از 3-4 تا شبکه نورانیت بگیر. اون وقت لم یکتب من القافلین، کسی که اینطور قرآن بخونه دیگه قافل نیست، اثر داره. اگه سراغ تفسیر و ترجمه‌ش هم رفتی که دیگه نور علی نور. افلا یتدبرون القرآن، دیگه عقل و فهمت هم میشه چهارمین کانال، هم میفهمی، هم میبینی، هم میشنوی، هم میخونی، دیگه خیلی اثر داره. برادران عزیز، خواهران گرامی، توفیق داشت حبیب اومد کنار امام حسین، توفیق داشت زهیر و هر اومد کنار امام حسین. اگه توفیق میخواد راه داره، یک راهش تفکره. من فکر فی آلاء الله وفقا، یک روایت. روایات دیگه هم داریم، چون فرصت نیست من دیگه میشمارم. فقط یک راه کسب توفیقم نماز اول وقت. این نماز اول وقت مخصوصا جماعت، مخصوصا صف اول. آقا ثوابو گاهی مفت از دست میدیم. ما مسجد بغل خانمونه، تو خانه میخونیم، برو مسجد، خود مسجد چند صد برابرش میکنه، حالا ولو نماز تمام شده باشه. اگه جماعت رفتی که چند هزار برابرش میکنه. اگه صف اول رفتی که مثل جهاد در راه خداست. الصلاة فی الصف الاول کالجهاد فی سبیل الله. یه جهاد و یه هزار برابر شدن و یه صد برابر شدن، خیلی بگو آقا انقدر نیاز نداریم به ثواب. چی میگن ده نیاز نداری؟ میخوای جاویدانه بمونی اونجا؟ ان تعبد الله به قدر حاجت که علی، مگه چقدر خدا نیاز داری؟ شما خیلی اونجا نیاز به نور داری، چرا کم کسب میکنی؟ تا نور هزاره چرا سراغ نور 50 و 100 میری؟ میگن بو علی سینا یه وقتی از عباسعید، عباسعید ابوالخیر، برای عباسعید نوشت که نماز چرا انقدر جماعتش ثواب داره؟ خب آدم تو خونش نماز میخونه، نماز نماز دیگه. عباسعید در پاسخ بوعلی نوشت که جناب بوعلی، یه وقتی انسان خونش تاریکه، یه شمع روشن میکنه، یه چراغ روشن میکنه، اگه باد بزنه این چراغ خاموش میشه، دیگه نور نیست. دزد بیاد این چراغ رو برداره ببره، آدم میشه تاریک، ظلمه. اما اگر توی جایی 1000 تا 200 تا 100 تا چراغ و شمع روشن کنن، باد بزنه همه رو خاموش نمیکنه، یکی دو تا 5 تا توش روشن میمونه، تا تاریکی محض نمیشه، آدم راشو پیدا میکنه. گفت شما که میری مسجد صد تا چراغ روشن، من آدم بدیم، این بغل دستیم شاید خوبه، آقا امام جماعتم شاید آدم متدینی، اهل نماز شب، اهل تدین، این آقایی که اینجا وایستاده شاید عارفه، بالاخره از میان این جمعیت 2000 نفری که وای میسته تو این حرم به نماز، این چند صد چراغی که روشن میشه همه هم خاموش مثل من، ولی 5 تا 10 تا 20 تا توش پیدا میشه. وقت روایات داریم خداوند بعضی از اقوام رو عذاب نمی کند، نظر لطفشون میکند، چون در بین اونها متدینین وجود دارن. گاهی تو یه محله 2 تا متدینه محله مورد توجه قرار میگیره، تو یه قبرستان یه متدین دفن میشه، سایر اموات اون شب بهرمند میشن. این تأثیر عمله. روایات داریم که خداوند عذاب رو دفع میکند از بعضیا به خاطر خوبایی که درشون هستن. توفیق میخوای؟ التوفیق رأس السعاده، التوفیق اول النعمه، توفیق نعمت، سعادت، افتخار. از کجا پیدا میشه؟ اندیشه. من فکر فی آلاء الله وفقه، هر که فکر در نعمتا کنه خدا بهش توفیق بده. 1-2 نماز اول وقت و جماعت توفیق میاره، اینا روایات داره. 3 احترام پدر و مادر، عجیب توفیق انسان رو زیاد میکنه، عجیب برکت میده. صله رحم، ارتباط با فامیل، اینا توفیق میاره. شما اول سوره نساء باز کنید، عجیب این آیه اول سوره نساء، خدا میگه از 2 قیامت از شما سوال میکنن، یکی از خودم، یکی از ارحام. ارحام رو کنار نام خودش آورده خدا تو سوره اول، آیه اول سوره نساء. اتقوا ربکم، میگه بپرهیزید، تقوا کنید و خوف خدا داشته باشید. خدا کدوم خدا؟ میگه خدایی که ادامه آیه اینطور، تساءلون به والارحام، سوال میشید از بندگی خدا و در مورد ارحامتون. امیرالمومنین یه وقتی میگن روی در سخن فرمود که مردم از گناهانی که مرگ و جلو میندازه بپرهیزید، عجل مرگ و میندازه جلو. یه کسی گفت آقا مگه گناهم داریم مرگ و جلو بندازه؟ آقا فرمود نعم و ای حک، نعم، قطیعت الرحم، قطع ارتباط با فامیل عمر کوتاه میکنه. با برادر، امام سجاد در تحف العقول روایت تو رساله حقوق خیلی معروفه، فرمود حق برادرت داداشت اینه، بدانی برادرت به منزله 4 چیز برای تو، اما حق و اخی که انت علم انهو یدو، که برادر دست توست، زهرو که پشتوانه توست، قوت و که نیروی توست، عز و که عزت توست. اگه میشه داداش با داداش یه سال و هم قهرن، 3 قهرشون طول بکشه هر دو از مسلمانی خارجن، کانا خارجین من الاسلام. این روایات برادر که آقا خانوم این نگو بچه اون بگه شما برادرید، شما داداشید، از یه پدر و مادرید. مگه میشه آدم سال و ما برادرشو نبینه، سر نزنه، تلفن نزنه، پدر و مادرشو نبینه، فامیلشو احوال نپرسه؟ اینا یه روابطیست که در بین ماها متاسفانه با این دنیای ماشینی و با این شبکه‌های متعدد به دلیل بسیاری از گرفتاری‌ها کمرنگ شده و نباید اینطور باشه. این ارزش‌ها، خدا میگه من اسمم رحمانه، صله رحم و ارحام رو از نام خودم مشتق کردم. اگر کسی به رحمش رسیدگی کنه گویا با خدای رحمان ارتباط برقرار کرد. این روایات ماست، این آداب اجتماعی است. توفیق اگر کسی میخواد، این راههایی که امروز گفتم، نماز اول وقت، صله رحم، احترام والدین، اندیشه و فکر در نعمتهای خدا، اینها توفیق میارد. و بدانید التوفیق من جذبات رب، توفیق اون کشش رحمانی است، میکشه. اگر کشید ولو یه ذره، یه ذره جاذبه الهی، این جذبه الهی شامل انسان بشه، بسه، تمام. التوفیق من جذبات رب. خدایا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما توفیق عمل به دستورات نورانی اسلام، توفیق ارتباط با اهل بیت رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. خب حالا که امروز نام حبیب ابن مظاهر رو آوردیم، اجازه بدید روزه رو هم از این پیرمرد بخوانیم. این پیرمردی که در اندیشه جوان است حبیب، پیرمردی که در اندیشه جوان است حبیب، جسم بنهاده و یک پارچه جان است حبیب. عاشق امام حسین بود. روز عاشورا موقع نماز ظهر امام حسین وایساد به نماز، یه آدم بیدین، یک آدم کور از نظر قلبی، یک آدم بفرمایید که جامد از نظر عقیدتی، کسی که نمیتونه نور امام رو تحمل کنه، تا امام حسین وایساد به نماز یک کسی از سپاه دشمن آمد جلو فریاد زد حسین نماز نخوان، نماز تو قبول نیست، نماز تو پذیرفته نیست. عجب، نماز حسین قبول نیست. حسین مصباح خدا، سفینه نجات، حسین تجسم دینه، حسین خودش نماز مجسمه. صلات ما، نماز ما به او عودت داده می شود، نماز او قبول نیست. حبیب ابن مظاهر خیلی از این جمله ناراحت شد، شمشیر رو برداشت، حمله کرد به طرف این شخص تا جلوی او رو بگیره. حالا امروز با این پیر مرد، با این پیر غلام ابا عبدالله هم ناله بشید. انشاءالله خدا قسمت کنه کربلا وقتی وارد میشی سمت چپ میگن این قبر حبیب ابن مظاهر است.